نوار شماره 488 اچ، قسمت هشتم، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
شاهزاده آندره گفت: خب بیا بحث کنیم. تو از مدرسه و آموزش و نظایر آن سخن میگویی، یعنی تو میخواهی این شخص را با این سخن به موژیکی که کلاهش را برداشته از کنار ایشان میگذشت اشاره کرد. از وضع حیوانیت خارج کنی و حوائج معنوی او را تأمین نمایی. اما به عقیده من یگان سعادت ممکن همان خوشبختی حیوانی است و تو میخواهی او را از این سعادت محروم سازی. من به حال او رشک میبرم و تو میخواهی او را بیان که وسائل مادی مرا در اختیارش بگذاری مانند من بسازی. به علاوه میگویی که باید کار او را تسهیل کرد و از زحمت و مشقتش کاست. اما به عقیده من کار بدنی برای او مانند کار فکری برای ما لازم است و شرط موجودیت و بقای اوست. امثال ما نمیتوانند فکر نکنند. من غالبا ساعتی 3 بعد از نیمه شب از خواب من معمولا غالبا ساعتی 3 بعد از نیمه شب به خواب می روم. افکار گوناگون مرا احاطه می کند و نمی توانم بخوابم. پیوسته به این پهلو و آن پهلو می غلطم، چون فکر می کنم تا صبح به خواب نمی روم ولی نمی توانم فکر نکنم. به همین ترتیب او هم نمیتواند شخم نزند و درو نکند، وگرنه به میخانه ها میرود یا بیمار میشود. همچنان که من تحمل زحمات بدنی او را ندارم و اگر کار او را انجام بدهم پس از یک هفته خواهم مرد، به همین ترتیب او نیز تحمل بیکاری جسمانی مرا ندارد و رفته رفته چاق و فربه می شود و بدنش پیه می گیرد و بالاخره می میرد. مطلب سومی که درباره آن سخن گفتی چه بود؟ شاهزاده آندره انگشت سومش را خم کرده گفت: آه یادم آمد، بیمارستان و طبیب و دارو. او سکته می کند و می میرد ولی تو رگش را میزنی و مقداری از خونش را میگیری و او را معالجه میکنی. سپس تا 10 سال دیگر پیکر مفلوج خود را با زحمت به اطراف میکشد و برای همه کس دردسر و زحمت و رنج به وجود میآورد. مردن برای او به درجات راحتتر و ساده تر است. اگر او میمیرد در عوض دیگران به جای او متولد میشوند و همیشه عده بسیاری از ایشان روی زمین میلولند. لااقل اگر او را از بیم آن که مبادا کارگری، من او را به چشم کارگر نگاه میکنم، از بیم آن که مبادا کارگری را از دست بدهی معالجه میکردی. مسئله دیگری بود، اما تو میخواهی از نظر نودوستی به مداوای او بپردازی، در حالی که او به این مداوا نیازی ندارد. وانگهی این چه تصور واهی است که دارو و علم پزشکی بیماری را معالجه میکند؟ نه، چنین نیست. طب به جای معالجه و مداوا بیماران را میکشد و از میان میبرد. به گفتن این سخن ابرو را گره کرده و رویش را از پیر برگرداند. شاهزاده آندره افکار خود را چنان واضح و شمرده بیان میکرد که معلوم بود بارها درباره آنها اندیشیده است. و چون کسی که مدتها سخن نگفته باشد تند و پرهیجان سخن میگفت، هرچی در عقاید او بدبینی بیشتر ظاهر میشد نگاهش نافذتر میگشت. پیر گفت: آخ این وحشتناک است. من نمیتوانم بفهمم که چگونه میتوان با چنین افکاری زندگی کرد. من هم این دقایق را گذراندم. مدتی قبل در مسکو و چندی پیش در راه دچار این افکار شدم، اما در این مواقع به حدی خار و خفیف می شوم که به هیچ وجه زندگانی نمی کنم. از همه چیز بیزار و متنفرم و بیش از همه از خود نفرت دارم. در این مواقع من غذا نمی خورم، شستشو نمی کنم. خب شما چطور؟ شاهزاده آندره گفت: چرا نباید شستشو کرد؟ اگر کسی شستشو نکند چرکین می شود. برعکس باید کوشید تا زندگی خود را تا سرحد امکان مطبوع‌تر ساخت. من زنده هستم و در زنده بودن تقصیری ندارم، پس باید بکوشم تا بدون مزاحمت دیگران این زندگانی را تا آنجا که مقدور است بهتر به پایان برسانم. اما انگیزه شما در زندگانی کردن به این گونه با این گونه افکار چیست؟ گوشه‌ای بی حرکت بنشینید و به هیچ کاری دست نزنید. زندگانی حتی با این صورت نیز مرا آرام و آسوده نخواهد گذار. با خرسندی کامل می‌خواستم هیچ کار نکنم، اما اشراف این ناحیه مرا به سمت رئیس تشریفات مفتخر ساخته بودند. ناچار با زحمت و رنج بسیار این شر را از خود دفع کردم. ایشان نمی توانستند درک کنند که من فاقد آن صفاتی هستم که برای این کار لازم است، یعنی آن ابتذال آمیخته با وسواس و خوشطبعی که همه می دانیم برای این کار ضروری است در وجود من نیست. به علاوه باید ساختمان این خانه را تمام کنم تا گوشه آسوده برای خود داشته باشم و حال هم مشغول جمع‌آوری قوای دفاعی محلی هستم. چرا در قشون خدمت نمی کنید؟ شاهزاده آندره افسرده گفت: پس از استرلیتز نه، بسیار سپاسگزارم. با خود عهد کرده ام دیگر در قشون روز خدمت نکنم، حتی اگر بناپار به اسمولنسک برسد و تپه های لیسی را تهدید کند دیگر در قشون روز خدمت نخواهم کرد. شاهزاده آندره آرامش خود را باز یافته به سخن ادامه داد: خب به تو گفتم که حالا در قوای دفاعی محلی هستم. پدرم فرمانده کل حوزه نظامی سوم است و یگانه وسیله‌ای که مرا از خدمت در جبهه معاف می کند این است که زیر دست او خدمت کنم. پس شما خدمت می کنید؟ آری خدمت می کنم. پیر اندکی خاموش شد و دوباره پرسید: پس چرا شما خدمت می کنید؟ اکنون دلیل آن را برای تو می گویم. پدر من یکی از جالبترین مردم عصر خیش می باشد، اما او پیر شده است. نمی توان گفت که او بیرحم است، ولی بسیار بسیار تندخوست. عادت کردن وی به داشتن قدرت نامحدود او را وحشتناک کرده است، مخصوصا اینک که از طرف امپراتور به فرماندهی عالی نیروهای دفاعی محلی منصوب شده است. اگر دو هفته پیش دو ساعت دیرتر رسیده بودم، یکی از منشیهای سب در بوخانو را به دار زده بود. شاهزاده آندره تبسم کرد: بنابراین من به این جهت خدمت می کنم که جز من هیچ کس نمی تواند در پدرم نفوذ داشته باشد. گاه گاه او را از ارتکاب اعمالی که در آینده موجب پشیمانی و عذاب روحی وی خواهد شد باز می دارم. آه پس می بینید؟ شاهزاده آندره گفت: آری، اما آنچنان که تو می اندیشی نیست. من میل نداشتم در حق این منشی پس فطرت که کفش افراد نیروی دفاعی را دزدیده بود کمترین نیکویی کنم و حال نیز میل ندارم. شاید از مشاهده او بر فراز چوبه دار بسیار خرسند می شدم، اما دلم به حال پدرم می سوزد، یعنی باز در اندیشه و فکر خیشم. شاهزاده آندره پیوسته بیشتر به هیجان می آمد و در آن لحظه که می‌خواست به پیر ثابت کند که هرگز در اعمالش آرزو و قصد نیکویی به هم نوعانش وجود نداشته است، چشمش مانند چشم تبداران می درخشید. شاهزاده آندره به سخن ادامه داد: خب پس تو می خواهی دهقان برده را آزاد کنی. این عمل بسیار خوب است، اما نه برای تو. تصور می کنم هرگز کسی را شلاق نزده ای و یا به سیبری تبعید و یا به سیبریه تبعید نکرده ای. و حتی برای دهقانان تصور می کنم که اگر ایشان را تازیانه بزنند و به سیبریه تبعید کنند، هرگز وضعشان بدتر نخواهد شد. در سیبریه نیز به همان زندگانی حیوانی خود ادامه می دهند و جای ضربات تازیانه بر پیکر و جای ضربات تازیانه بر پیکرشان معالجه می شود و پس از مدتی خوشبختر از پیش خواهند بود. اما آزادی برای آن دسته از مردم لازم است که روانشان تباه می شود و آتش تأسف و ندامت سراپای وجودشان را می سوزاند. اما رفته رفته این آتش ندامت را در خود فرو می نشانند و چون می توانند همه کس را در پیرامون خود به حق و ناحق مجازات کنند، سنگدل و بی‌عاطفه می شوند. من دلم به حال این مردم می سوزد و میل دارم برای رضای ایشان روستاییان برده را آزاد سازم. شاید تو ندیده باشی، اما من دیدم که چگونه مردمان خوبی که با رسم و عقیده موروثی این قدرت نامحدود تربیت یافته اند با گذشت زمان تندخوتر و آتشی مزاجتر شده و بیرحمتر و سنگدلتر می شوند. ایشان از این حقیقت آگاهند، اما نمی توانند خشم و غضب خود را فرو بنشانند و پیوسته بدبختر و بیچاره تر خواهند شد. شاهزاده آندره چنان جدی این سخنان را می گفت که پیر بی اختیار به این اندیشه افتاد که شاید این افکار به وسیله مطالعه در احوال پدرش در وی پدید آمده است. هیچ جوابی به او نمی داد و خاموش او را می نگریست. شاهزاده آندره می گفت: آری، من دلم به حال اینها می سوزد. برای لیاقت و شایستگی انسانی و آرامش وجدان و پاکی و پاکدامنی متأثرم، نه برای پشت و سر موژیکا که هرچند بران تازیانه بدنی و موی آن را بتراشی باز همان پشت و سر باقی خواهد ماند. پیر گفت: نه، هزار مرتبه نه، من هرگز با شما موافقت نخواهم کرد. هنگام از شاهزاده آندره و پیر در کالسکه نشسته و به تپه های لیسی رفتن، شاهزاده آندره به پیر می نگریست و گاه گاه با سخنانی که ثابت می کرد افسرده و کسل نیست سکوت را می شکست. مزاره را به پیر نشان می داد و درباره اصلاح و تکمیل امور کشاورزی خود سخن می گفت. پیر گرفته و خاموش بود و با کلمات کوتاه و یک آهنگی جواب می گفت و به نظر می رسید که در افکار خود غوطه‌ور است. پیر با خود می اندیشید که شاهزاده آندره بدبخت و گمراه است و نور حقیقی را نمی شناسد و پیر باید به کمک او بشتابد و فکرش را منور سازد و دستش را بگیرد و از جا برخیزاند. اما همین که پیر در این باب می اندیشید که چگونه باید شروع به سخن کند و چه باید بگوید، متوجه می شد که شاهزاده آندره با یک کلمه و یک استدلال تمام ارکان تعالیم او را متزلزل و واژگون خواهد ساخت و لذا بیم داشت که شروع به سخن کند و می ترسید که مبادا عقاید محبوب و مقدس وی در معرض استهزا و تمسخر قرار گیرد. ناگهان پیر سر را خم کرد و منظره گاوی شاخزنی را به خود گرفته گفت: نه، به چه سبب شما چنین فکر می‌کنید؟ به چه سبب چنین فکر میکنید؟ شما نباید اینطور فکر کنید. شاهزاده آندره با تعجب پرسید: درباره چه چیز نباید اینطور فکر کنم؟ راجع به زندگانی، درباره مقصود و هدف انسان ممکن نیست چنین باشد. من هم مانند شما فکر میکردم، ولی نجات یافتم. میدانید چه چیزی مرا نجات بخشید؟ اصول فراماسون ها. نه لبخند نزنید. فراماسون چنان که من سابق تصور میکردم یک فرقه مذهبی و تشریفاتی و سنتی نیست، بلکه مظهر عالی ترین صفات جاودانی بشریت است. پس اصول فراماسون ها را چنان که درک کرده بود برای شاهزاده آندره روشن و تشریح نمود. پیر می گفت که اصول فراماسون ها حکمت مسیح است که از قیود سیاسی و مذهبی آزاد شده آموزش برادری و برابری و عشق است. پیر می گفت فقط برادری مقدس ما در زندگانی مفهوم حقیقی دارد. آنچه باقی می ماند خواب و خیالی بیش نیست. دوست عزیز، شما باید قبول کنید که خارج از این انجمن همه چیز با دروغ و تقلب انباشته شده و من در این نکته با شما موافقم که برای آدم عاقل خوش‌طینت چاره دیگری باقی نمی ماند جز آن که فقط مانند شما زندگانی خود را بدون ایجاد مزاحمت دیگران به پایان برساند. اما عقاید اساسی ما را بپذیرید، وارد انجمن اخوت ما بشوید، خود را در اختیار ما بگذارید. اجازه بدهید شما را هدایت کنم تا بیدرنگ همان گونه که من احساس کردم خود را جزئی از این زنجیر عظیم نامرئی احساس کنید که مبدأ آن در آسمان ها پنهان می شود. شاهزاده آندره خاموش به پیش روی خود می نگریست و به سخنان پیر گوش می داد. چند مرتبه که به واسطه صدای چرخ کالسکه سخنان او را درست نشنید، کلمات نشنیده را دوباره می پرسید. از برق چشم شاهزاده آندره و از سکوت وی پیر دریافت که بیانش بی تأثیر نیست و شاهزاده آندره سخنان او را قطع نخواهد کرد و بر گفتارش نخواهد خندید. در این میان به رودخانه طغیان کرده ای رسیدند که میبایست با کرجی از آن بگذرند. هنگامی که کالسکه و اسبها را به قایق سوار میکردند ایشان با کرجی از رود عبور کردند. شاهزاده آندره آرنجها را به نرده کرجی تکیه داده خاموش به حاشیه آب که در پرتو خورشید غروب کننده می درخشید نظر می کرد. پیر پرسید: خب در این باره چه فکر می کنید؟ پس چرا ساکت هستید؟ چه فکر می کنم؟ سخنان تو را شنیدم، اینها به جای خود صحیح، اما تو می گویی به انجمن اخوت ما وارد شو و ما هدف زندگانی و مقصد انسانی و قوانینی که دنیا را اداره می کند به تو نشان خواهیم داد. اما شما کیستید بشر؟ چه سبب دارد که شما همه چیز را می دانید؟ چرا تنها من آنچه را شما می بینید نمی بینم؟ شما در روی زمین قلمرو نیکی و حقیقت را می بینید ولی من نمی بینم. پیر سخنش را قطع کرده پرسید: شما به زندگانی آینده ایمان دارید؟ شاهزاده آندره تکرار کرد: به زندگانی آینده. اما پیر به وی مجال گفتن نداد و این تکرار را به عنوان انکار تلقی کرد، مخصوصا از این جهت که سابقا از عقاید ملحدانه شاهزاده آندره اطلاع داشت. شما میگویید که نمیتوانید قلمرو نیکی و حقیقت را در روی زمین ببینید. من نیز آن را نمیدیدم و اگر زندگانی خود را پایان همه چیز تصور نماییم اصولا نمیتوان آن را دید. در روی زمین، مخصوصا روی این زمین، پیر به مزارع ساحل رودخانه اشاره کرد. مخصوصا روی این زمین حقیقت وجود ندارد. همه چیز دروغ و تبهکاری است. اما در تمام عالم قلمرو حقیقت وجود دارد و ما اینک فرزندان زمین هستیم. ما از ازل تا ابد فرزندان تمام عالم بوده و خواهیم بود. مگر من خود نمی دانم که من جزئی از این دستگاه عظیم و هماهنگ هستم؟ مگر من نمی دانم که در این عالم کثرت موجودات که اولویت یا عالی ترین قدرت هر چه می خواهید آن را بنامید در آن تجلی می کند؟ حلقه و واسطه هستم که موجودات پست‌تر را به موجودات عالی‌تر می‌پیوندد. وقتی در مراحل تطور نبات به انسان توجه کنیم، به خوبی در می‌یابیم که این تطور به انسان ختم نمی‌شود و بالاتر خواهد رفت. من این حقیقت را دریافتم که همچنان که در این عالم هیچ چیز محو و نابود نمی شود، من نیز معدوم نخواهم شد، بلکه همیشه بودم و همچنان همیشه خواهم بود. آری، من دریافتم که جز من ارواحی بر فراز من وجود دارند که در جهان ایشان حقیقت حکم فرماست. شاهزاده آندره گفت: آری، این حکمت هردر است. اما دوست عزیزم، این سخنان مرا متقاعد نمی سازد، بلکه مرگ و زندگی است که مرا متقاعد می کند. آری، مشاهده این واقعیت که موجودی عزیز و گرامی که پیوند جان آدمی است و انسان در برابر او خطاکار است و امیدوار است که خطای خود را جبران کند. در اینجا صدای شاهزاده آندره مرتعش شد و رویش را برگرداند. ناگهان همان موجود عزیز دچار رنج و شکنجه می شود و رشته حیاتش می گسلد، مرا متقاعد می سازد. اما چرا؟ من نمی دانم، ولی ممکن نیست این سوال جواب نداشته باشد و من ایمان دارم که این مسئله جواب دارد. آری، این است آنچه مرا متقاعد ساخته است. پیر گفت: آری، همینطور است. مگر من هم همین حرف را نمی زنم؟ نه، من فقط می گویم که برای اعتقاد به زندگانی آینده دلایلی وجود ندارد، زیرا آنگاه که در زندگانی همراه انسانی در حرکتی و ناگهان این انسان در آنجا، یعنی در گودال عدم، ناپدید می شود و تو در مقابل این پرتگاه می ایستی و به آنجا می نگری. آری، من به این پرتگاه نگریستم. خب، پس دیگر چه می گویی؟ شما می دانید که آنجایی هست و یک کس در آنجا وجود دارد. آنجا همان زندگانی آینده و آن کس همان خداوند است. شاهزاده آندره جوابی نداد. کالسکه با اسب‌ها را به آن سوی رودخانه برده بودند. نیمی از قرص خورشید در افق پنهان شده بود و سرمای شامگاهان برکه و گدارها را با ستاره‌های بلورین یخبسته مستور می‌ساخت. اما پیر و آندره هنوز روی کرجی ایستاده گفتگو می کردن و با این عمل خدمتکاران و درشکچیان و قایقرانان را در تعجب فرو برده بودن. پیر می گفت: اگر خداوند و زندگانی آیندهی وجود داشته باشد، به ناچار حقیقت و فضیلت و تقوا نیز وجود دارد و در این صورت عالی ترین سعادت انسان در آن است که برای وصول به آنها مجاهدت کند. باید زندگانی کرد، باید دوست داشت، باید ایمان داشت که تنها امروز در این کره خاک زندگانی نمی کنیم، بلکه از ازل در جهان زندگانی کرده ایم و تا ابد در آنجا، به این سخن به آسمان اشاره کرد، زندگانی خواهیم کرد. شاهزاده آندره آرنج ها را روی نرده قایق تکیه داده ایستاده بود و به سخنان پیر گوش می داد و بی آنکه چشم بردارد به اشعه ارغوانی خورشید و انعکاس آن بر سطح آب لاجوردی می نگریست. پیر خاموش شد. سکوت عمیقی برقرار گشت. قایق مدت ها بود که ایستاده بود و فقط امواج جریان آب با صدای ضعیف به کف آن می خورد. شاهزاده آندره چنین می پنداشت که زمزمه امواج سخنان پیر را تأیید می کند و می گوید پیر حقیقت می گوید، حرفهای او را باور کن. شاهزاده آندره آهی کشید و چون کودکان با محبت به چهره سرخ شده و پیروزمند پیر که هنوز با حجب و کمرویی به تفوق و برتری دوست خود اذعان داشت نگریست و گفت: آری کاش چنین بود. در هر حال برویم و سوار کالسکه بشویم. هنگام پیاده شدن از قایق به آسمانی که پیر نشان داده بود نظر افکند و برای نخستین مرتبه پس از نبرد اوسترلیتز آن آسمان بلند و جاودانی را که در میدان کارزار بالای سر خود مشاهده کرده بود دید و ناگهان بهترین حسی که در وجودش یافت می شد و مدتها خفته بود با شادمانی و جوانی در درونش بیدار شد. همین که شاهزاده آندره دوباره به محیط زندگانی عادی خود بازگشت این حس ناپدید گشت، لیکن او می دانست که هر چند راه توسعه و تکامل آن را نمی داند ولی هنوز این حس در وجودش نهفته است. دیدار پیر برای شاهزاده آندره مبدأ تاریخ به شمار می رفت، زیرا از آن پس زندگانی دیگری را آغاز کرد که هر چند در ظاهر به همان زندگی پیشین شباهت داشت ولی در جهات معنوی تازه و نو بود. چون کالسکه شاهزاده آندره و پیر به جلوی خانه اصلی خانه تپه‌های لیسی رسیده، دیگر هوا تاریک شده بود. در آن هنگام که ایشان به جلوی خان نزدیک می‌شدند، شاهزاده آندره با لبخندی توجه پیر را به اغتشاشی که در مدخل عقب خانه برپا شده بود معطوف ساخت. پیرزن خمیده قامت با کیسه‌ای به پشت و مردی قد بلند با لباس سیاه و موهای بلند به مجرد مشاهده کالسکه به طرف در گریختند و در دنبالشان دو زن دویدند و چهار نفر نگاهی به کالسکه افکنده بیمناک به هشتی عقب خانه شتافتند. شاهزاده آندره گفت: اینها بندگان خدای ماشا هستند و تصور کرده اند که اینک پدرم به خانه می آید. این یگانه موردی است که ماشا از امر پدرم سرپیچی می کند. پدرم دستور داده این زائرین را از در برانند، اما خواهرم از ایشان پذیرایی می کند. پیر پرسید: اما بنده خدا یعنی چه؟ شاهزاده آندره فرصت نکرد جواب او را بگوید، زیرا خدمتکاران به استقبالشان دویدند و شاهزاده آندره از ایشان تحقیق کرد که شاهزاده پیر در کجاست و آیا به زودی مراجعت خواهد کرد یا نه. شاهزاده پیر در شهر بود و هر دقیقه انتظار ورودش را داشتند. شاهزاده آندره پیر را به عمارت مخصوص خیش که همیشه در خانه پدرش برای پذیرایی او آماده و حاضر بود هدایت کرد و خود به اتاق کودک رفت و پس از اندکی مراجعت کرد و گفت: برویم پیش خواهرم، من هنوز او را ندیدم، حال خود را مخفی کرده و با بندگان خدای خود نشسته است. از دیدن ما پریشان خواهد شد، اما سزاوار اوست. در عوض تو بندگان خدا را خواهی دید، راستی که بسیار جالب است. پیر پرسید: بندگان خداوند یعنی چه؟ همکنون خواهی دید. شاهزاده خانم ماریا حقیقتاً از مشاهده ایشان سراسیمه گشت و از شرم سرخ شد. در اتاق گرم و راحت او که چراغ‌های کوچکی در مقابل شمایل می‌سوخت، پشت سماوری روی نیمکت پسر بچه‌ای با بینی کشیده و موهای بلند و لب‌باده راهبان کنار او نشسته بود. روی صندلی راحت پهلوی او پیرزنی لاغر و فرتوت با چهره چین خورده و قیافه ملایم کودکانه دیده می شد. شاهزاده خانم ماریا چون مرغی که جلوی تخمهایش می ایستد روبروی زائرین خود ایستاده با ملامت مهر آمیزی گفت: آندره، چرا سرزده به اتاق من آمدی؟ پس به پیر که دستش را می